گروه‌های متفاوتی هستند. در طرف ایران مثلا روزنامه کیهان که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اونجا سردبیری داره، خیلی فشار میاره که این مذاکرات اصلا نباید انجام بشه و راه درستی نتیجه درستی نخواهد گرفت، ولی گروه‌های دیگه میگن که مثلا دیپلماسی جواب میده. در طرف آمریکایی هم همینطوره، بعضیا خواستار حمله هستن، بمباران، بعضیا مثل آقای استیو بنن مثلا میگه که نباید راه دیپلماسی رو باید ما ادامه بدیم. این تحلیلگرایی که ما باشون صحبت کردیم میگن همین انجام این مذاکرات هر چند غیر مستقیم باشه، در اتاق مجزا باشه یا نه، همین که حاضر شدن اونجا بشینن نشون میده اون جبهه‌ای که طرفدار دیپلماسی هست و میخواد شانس بده اون خیلی دست برتر رو گرفته.
یعنی خوشبینی های محتاطانه آیا وجود داره که این مذاکرات حداقل آغاز باشه برای رسیدن امریکا و ایران به توافق؟
بله، فکر میکنم که بیشتر کارشناس ها که ما باشون صحبت کردیم همین خوشبینی محتاطانه رو صحبتشون میکنن، چون که به هر حال خود رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده آقای دونالد ترامپ که راه دیپلماسی رو ترجیح میده نه بمباران رو، و خب طرف جمهوری اسلامی هم که مشخصه که بمباران رو دوست ندارن.
ترامپ در ضمن همچنان گفته که هرچند دیپلماسی را ترجیح میده اما همه گزینه‌ها به شمول حمله نظامی روی میز هست.
بله، حتی نیرو فرستاده به خلیج فارس و منطقه، نیروی بیشتر. خب این میتونه یه پشتوانه باشه برای وزنه بیشتری که میخواد در این مذاکرات داشته باشه طرف آمریکایی.
مانی پارسا، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما صحبت میکرد. رادیو آزادی. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. خبر تازه که دریافت کردیم این است که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران که امروز در مسقط پایتخت عمان آغاز شد و پایان رسید. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد می توانید به وبسایت ما سر بزنید، آدرس ما www.azadiradio.com. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که ممنوعیت بر نشر تصاویر زندجان در رسانه‌های تصویری به 13 ولایت کشور گسترش یافته. حکومت طالبان در دهم اسد قانون جدید را زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که بر اساس آن گرفتن و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع است. اما برداشت طالبان از حرام بودن تصویر زندجان ناشی از چیست؟ از فضل هادی، وزین استاد شریعت و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان پرسیدم.
ناشی از یک فهم بسیار دوگمه اندیشانه و متحجرانه از بعضی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، بدون تحلیل و بدون تحقیق و بدون یعنی استنباط و اجتهاد دقیق و بدون فهم و درک مقاصد شریعت و بدون یعنی فقط به نصوص بدون تحقیق و تعمق و تحلیل چسبیدن و آن را و همچنان فتوای فقهای مثلا بعضی از فقهای مثلا که هزار سال قبل زیستند که در آن وقت از تصویر فوتوگرافی وجود نداشت، مثلا در آن اصل مثلا ویدیو و فیلم وجود نداشت، این چیزهای جدید و معاصر است، بنان یعنی چیز را گرفتن در جای دیگر تطبیق کردن است که این قیاس مع الفارق یعنی اساس این اساس مشکل است. یعنی
بله، خب شما به تحلیل و تحقیق اشاره کردین. تا حالا به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان این ممنوعیت تا 13 ولایت افغانستان تطبیق شده. شما به عنوان یک عالم دین چه توصیه به رهبری طالبا یا هر حکومت دارین که به اصطلاح میخواهد دین را مبنای سیاست گذاری رسانه‌ای قرار بده؟
ببینین آقای جعفر، از من این است که قضیه فتوا، قضیه اجتهاد، خصوصا پرداختن به قضاهای معاصر که در آن به اصطلاح فقه نوازل خوانده می شود، یعنی قضاهای جدید و مستجد، چون از یک طرف نصوص قرآن کریم و نصوص حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم محدود و محصور است، محدد است، یعنی وحی دیگر نمی آید، اما حوادث و قضایا و تطور زندگی پایان ندارد، یعنی هر روز چیز جدید به وجود میاد. بنابراین ما ناگزیر هستیم که در روشنی نصوص قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم با استفاده از اصول فقه در قضایای جدید و معاصر اجتهاد بکنه. و اجتهاد همین است که شما برای مسائل جدید در روشنی اصول شریعت، احکام جدید شما استنباط میکنید و آن را به معرض تطبیق میگذارید. و این اجتهاد طبعا کاری هر کس نیست، یعنی هر کسی که مدرسه دینی را فارغ باشد و چند کتاب را خوانده باشد، کتاب فقه را خوانده باشد، این مجتهد نیست. بنابراین برای خروج از این مشکل در عصر ما، یا افراد خود تبحر علمی داشته باشند و مرتبه اجتهاد داشته باشند، یا بهتر از آن خوبتر و خوبتر این است که محفوظتر و معمونتر این است که اجتهاد اجتماعی صورت بگیرد. یعنی حکومت حرکت طالبان و هر حکومت دیگر باید یک مجمع فقهی معتبری که از علمای موثوق و علمای دارای اهلیت تشکیل شده باشد، یک مجمع فقهی داشته باشیم که این مجمع فقهی این قضایا را به گونه علمی و دقیق بررسی بکنند و در نتیجه یک رای فقهی را ارائه بدهند.
بیشتر از خبر،
گفتگوی ما با فضل هادی وزین، استاد شریعت و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان را شنیدید. حالا هم در مورد رسامی و این که تا چه اندازه بر رشد ذهنی کودکان تأثیر گذار است.
از خاطر که زیاد خوب چیزان میشه، از خاطر من زیاد خوش دارم، من خوشم که در رنگا ساتی کنم از اون خاطر.
اسوا کودک 5 ساله افغان یکی از کودکان است که علاقه خود به رسامی را با رنگ و میسی اشیای مختلف نشان میدهد. محققان هنر کودکان معتقدند کودکان در سن 30 سالگی قادرند پنسل را در دست بگیرند و اشکال ساده مانند گل، گودی و سیب را رسم کنند. و در سنین 4 تا 5 سالگی کودکان شروع به رسم اعضای بدن انسان می کنند، هرچند که شکل کامل انسان را هنوز نمی توانند رسم کنند. به گفته آنان با رسیدن به سنین بالاتر به ویژه تا سن 12 سالگی علاقه کودکان به رسامی رشد می کند و آنها قادرند اشکال پیچیده تری مانند حیوانات، موتر، پرندگان و خانه ها را رسم کنند. هیواد کودک 12 ساله در ولایت پکتیا با اشاره به علاقه‌اش به رسامی می گوید که بیشتر به کشیدن تصاویر حیوانات و طبیعت می پردازد.
زه خود حیوان او دی انسان رسامی سره شوق لرم.
قبلا که رسامی را بلد نبودم بیشتر به انسان علاقه داشتم. اما حال نه خیر، کشیدن انسان برایم سخت است و آدم خسته می کنه. حال بیشتر رسم های حیوانات و طبیعت را می کشم.
حیوان او طبیعت رسامی کنم.
زمانی که از کودکان پرسیده شود، بسیار از آنها می گویند که می خواهند در آینده دکتر، انجینیر یا مسلک های را انتخاب کنند که از بزرگان خانواده تعریف زیادی در آن مورد شنیده باشد. اما برخی از کودکان نیز رسومی را با عنوان یک حرفه آینده در نظر می گیرند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان مجا و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها هست، انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره. مثلا دنبه چوچه بقا در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیلو گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد، که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت‌های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان‌های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه، که در روی سنتروزوم دانه‌های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است، که سنتریول‌ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره‌ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از راجع به پلاستید‌ها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژی فیزیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمانهای سایتوپلازمی که بیضوی شکل دراز مانند داره که پلاستیدها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها وظایفشان به سینه هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستیدهای سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب زایی سهم مهمی داره و همچنان حجراتی که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام می ده پلاستیدها دو زیاد می باشه و در راجه به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستیدهای رنگه می باشه که یک کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگه داره و مواد کارتینوئید داره. راجه به لیکوپلاست هم صحبت داشتیم، گفتیم که پلاستیدهای بیرنگه می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستن هوا هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه که هسته از قسمت های زل داره که غشای هستهی، پلازمای هستهی و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هستهی را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم که در داخل هسته شیره هستوی یا هم نیکلوپلازم موجود می باشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را می گیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه که دیوکسی نیکلوک اسید یا هم دینه گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتاید یاد میشه که هر نیکلوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند پنج کربونه فاسفید و همچنان قلیوی عضوی نیتروجندار ساخته شده که تمام قندهای از اکسیریبوز پنج کربونه میباشه و قلیوی های از عبارت میباشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم که آر ان ای سه نوع است، ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها میباشه و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته چه صحبت کردیم که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم که در حجرات حیوانی نباتی خالیگاهی وجود داره که به نام واکیولات میشه که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه که این ساختمان ها در سایتوپلازم پلازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره که اگه تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الا 34 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میباشد؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه، یعنی بعضی مواد از او میتونه به آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه که حجم مواد داخل شنده و همین غشا ارتباط داره که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میایم انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت را میخونیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که به دست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوس هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوس یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشد که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهم می باشد. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شود و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسد. به واسطه عملی تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شود و عملی نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کند. مولکول های کوچک حل می شود و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملی تنفس موجودات زنده و در عملی ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملی نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملی اسموسیس صحبت های داشته باشیم که عملی اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیس میگه که عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر آسان تر بگویم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیس یاد میشه. اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از آب جدا شود و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شود و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به عملی اسموسیس در بدن انسان صحبت همی داشته باشیم که عملی اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پونیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط زیست می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شوه و بعضی هم میتونه که به سختی و بعض هم امکان داره که هیچ وجه از او عمیق غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با امی غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست، که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. سوال که ما در این فصل انشاءالله در فصل سیوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم که تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملی نفوذ، عملی اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملی های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتانیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه. یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوذ میباشه که در قدم اول ما راجع به عملی نفوذ یا انتشار صحبت های داشتیم که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ میباشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهم میشه که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شکدان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت و مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالص که گلهای سفید داشته و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفیدش و نه رنگ سرخش بلکه رنگ گلابی را داره بود که علت ازوی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یکدیگر غالب نمی باشند که این نوع بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیلهای متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوره از کروموزوم های اتوزوم جسمی میشه و جوره 23 از در جنس مناسب مذکر از هم فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها که شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم ایکس دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص را داره که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم ایکس قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر بهش میخوره. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال مییابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال مییابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پلی جن صحبت کردیم که بعضی صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسر در انسان ها یا بزرگی شوته در نبات جواری و تمام دی توسط جن های مختلف کنترل میشه که اینم خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پلی جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم که این جن ها به دلیل به نام جن های کشنده یاد میشن شاگردان عزیز که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه که اگر مادر و پدر هر دوی اینا فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات اینا جن ها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم که محیط بالای صفات موجودات هر یک از تاثیر می داشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میآید. این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میآید که موتیشن انواع مختلف را داره که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل ربجه به جن موتیشن صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه‌ای هم یاد میشه چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی های و همچنان بی‌نظمی های ارثی میشه که یک مثال از این مرض انیمیا سیکل سلز میباشه که یک نوع مرض کمخونی میباشه که مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سلز انیمیا یاد میشه که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره که بعدن او را ان شاء الله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد که اینا کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد که ما یا میتونن که در نتیجه عوامل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی می باشه که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم که یکی از دلیشن می باشه شاگردان عزیز که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه و نوع دیگر از دوپلیکیشن می باشه شاگردان عزیز که در نتیجه دو برابر شدن جن های کروموزوم ها وجود می آید و نوسیوم از انورشن می باشه شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن می آید که دی نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف وجود می آید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلیشن که در کروموزوم پنجم بوده است می وجود می آید که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پشک را از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان می باشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت می شه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم نهم و بیستم دوم می باشه. بعد از این امراجعه به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی این نوپلوید است و دیگر از این هم پولیپلوید است که این نوپلوید در این موتیشن یک یا هم چند عدد کنوزمه های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N-1 2N+1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز یادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کنوزمه جسمی میباشه که کنوزمه 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز که دیگه موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم‌ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولیپلوید نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم و کچلو که است یا تمامشان پولیپلوید هستند. خب شاگردان عزیز در قبلا من ذکر کردم که کمخونی دستمانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دستمانند یا هم سیکل سل انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس است که کرویت سرخ خون از